یاد خدا جلسه امروز رو یه 104 از دروس شرح دفتر ششم خدمت آقای دکتر هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سلام عرض می کنم محضر یکایک دوستان و برای همگان آرزوی بهروزی و کامیابی و کامرانی و بهجت و سعادت و حکمت و معرفت دارم و امیدوارم که روزگار مردم ما، ملت ما و کشور ما بسی بهتر از این شود که اکنون هست. بحران ها زدوده شود، دشمنان بر جای خود بنشینند و سقف سیاه و دود آتشینی که مملکت را فرا گرفته است از میان برداشته شود و آدمیان روی آزادی ببینند و زندگی خود را چنان که مقتضای کمال است، مقتضای شرع است، مقتضای عقل است، سپری کنند. در هفته گذشته دو مناسبت داشتیم که اکنون باید از آنها یاد کنم. یکی وفات مادر مکرم سرکار خانم دکتر حسیبی که از دنیا رفتند و بازماندگانشون رو در سوگ خود داغدار کردند. همه ما به ایشان تسلیت عرض می کنیم. امیدواریم که روح آن تازه در گذشته آرام باشد و در آمرزش باشد و دلهای بازماندگان صبور باشند و اندوهشان اندک و سبک باشد. خداوند به همه ما توفیق بدهد که از این حوادث عبرت بیاموزیم، یعنی عبور کنیم از چاله‌ای که در آن افتاده ایم و جهد کنیم که بیرون بجهیم و خود را به فضاهای بازتر برسانیم و از بند و تعلقهای بیهوده وارستگی پیدا کنیم انشاءالله. اما مناسبت دوم عبارت است از روز معلم که روز اول ماه می بود. امروز 4 می است بایدوی و جلسه مثنوی ما هم جلسه 104 است. روز اول ماه می بود که در حقیقت به تقویم شمسی روز 11 اردیبهشت است که روز شهادت و وفات مرحوم مرتضی مطهری است و بنابر یک سنت نیکویی این روز رو روز معلم نام نهادند، چون خود اون بزرگوار از معلمان و استادان برجسته جامعه ما بود و شاگردان بسیاری پرورد، کتب بسیار نوشت، تأثیرات فکری بسیاری در جامعه ما نهاد، جنبش‌های فکری فراهم آورد و دست کسانی رو گرفت و با معارف دینی آشنا کرد و از این لحاظ حق بزرگی بر نسل‌های پیشین، بر نسل‌های ما و پایین‌تر از ما، بعد از ما، قبل از ما داشته و دارد و ذکری از او کردن شایسته و بایسته است. من می‌خواهم قدری از فرصت این جلسه رو در همین زمینه بگیرم و خرج این مطلب کنم، یعنی به ذکر اون بزرگوار و توضیحی درباره او بسپارم. بنده مرحوم مطهری رو خب ابتدای جوانی از کتاب روش رئالیسم او شناختم. وقتی که هنوز دبیرستانی بودم و کتاب روش رئالیسم رو می‌خواندم، کتاب نسبتاً سنگینی بود، پاره‌هایش رو می‌فهمیدم، پاره‌هایش رو نمی‌فهمیدم، ولی از همونجا به عالم فلسفه راه بردم و دریافتم به حد وسع عقلی اون زمان که فلسفه چیست، از چه مطالبی بحث می‌کند، در پی کشف چه رازها و حقایقی است و همینطور پایه پایه و پله پله با ایشان بالا آمدم. کتاب های دیگر ایشان رو خواندم که البته به اون سنگینی نبود، پاره هایش در معارف اسلامی بود بالاخص و پاره هایی در دین شناسی و خصوصا رفع و دفع و زدودن خرافات و پالودن دین از زوائد و حواشی بود. همه اینها در کام من شیرین می نشست و اشتهای عقلانی من رو پاسخ میداد و اون خواسته های ما رو تا حدود زیادی برآورده می کرد. علل خصوص که حقیقتا دورانی بود که قحط الرجال بود و ما در اطراف خود هرچه که نظر می کردیم در عالم روحانیان کسی رو نمی دیدیم، حقیقتا هیچ کسی رو نمی دیدیم که در پایه و مایه مرحوم مطهری باشه، با اندیشه های روز تا حدودی آشنا باشه، شوق آشنا شدن و آگاه شدن رو داشته باشه، جد و جهد بکنه، کوشش بکنه، با دانشجویان بنشینه، با فارغ التحصیلان دانشگاه ها بنشینه، مباحث روز رو با اونها مطرح بکنه و سعی کند که برای اشکالات یا به تعبیر خودشون شبهات دوران پاسخی بجوید و ذهنهای مشتاق رو قانع کند. کسی رو ما نمیافتیم. به همین دلیل من واقعا هرگاه که هر جا که میدیدم ایشون منبری خطابه داره میکوشیدم خودم رو برسانم، بنشینم و چیزی یاد بگیرم و چیزی یاد میگرفتم. یعنی منبرها اینچنان نبود که فقط به صورت تشریفاتی برگزار شود و یک رشته سخنان تکراری تحویل مستمعان داده شود و بعد ذکر مصیبتی و پایان منبر. این چنین نبود. استادانه سخن می گفت، متفکرانه و فکورانه و با مطالعه حرف می زد و در سخنانش همیشه دغدغه های موج می زد که حکایت از این داشت که در پی گشودن گرهی است و به دنبال آن روان شده و به نتایجی رسیده است. ذهنیت روحانیان ما رو که شما میدونید منبرهاشون رو قبل از انقلاب و بعد از انقلاب که عمدتا یکسانند شما دیده اید و شنیده اید. یک چند روایت هست که اصالت آنها به هیچ وجه معلوم نیست، چند تا حکایت هست که آمیخته با خرافات است و عاقبت هم ذکر مصیبت است و عمده هدف اون هم تحریک عواطف است. اما به جای اینکه به عوض اینکه پاسخ به عقل مخاطب بدهند، به جای اینکه نه تحریک عاطفه کنند بلکه تقویت عاقله کنند و نکته هایی رو، غذاهایی رو برای فکر و برای مغز فراهم آورند، اینها در کار نبود، اکنون هم نیست. متاسفانه حوزه های علمیه ما پس از رفتن مطهری حتی یک نفر هم در پایه و مایه او نپرورانده است و این البته اسباب و علل بسیار دارد. یکی از مهمترین عللش به قدرت رسیدن روحانیان است. مرحوم مطهری اختیار بود، خوششانس بود، چون در موقعی میزیست و مطالعه و فکر میکرد که روحانیت به قدرت نرسیده بود و لذا از موضع بالا با مردم سخن نمیگفت، پارگی های فکری رو با سوزن قدرت رفو نمی کرد و نمی کوشید که با تحکم دهان مخاطب رو و پرسشگر رو ببندد و بگوید که همین است که هست و پرسشگر هم جرأت نداشته باشد که سخن بگوید. در جامعه ما به قول علما اصناف شبهات پراکنده بود. علیه مذهب همه حق داشتن حرف بزنن و می نوشتن و می گفتن و تمسخر هم می کردن. البته روحانیت هم در حدودی دستش باز بود، اما در مقابل این پرسش ها و اندیشه های زمانه بی سلاح و بی دفاع بود. تقریبا می تونم بگم تنها کسی که به پا خواست مرحوم مطهری بود. مرحوم مطهری یک مشخصه بسیار عالی داشت و اون که اهل مطالعه بود. فکر برای او موضوعیت داشت، لذت داشت، می اندیشید، دوست داشت که بداند که در مغز دیگران، در مکتبهای دیگران چه می گذرد. در روحانیت ما این رو به شما بگم، امروز و دیروز مطالعه کردن امر استثنایی است. این حضرات چند تا کتاب درسی که دارن می خوانند که از مقدمات عربی شروع می شود و به هر حال می رسد به فقه و اصول و غیره، فراتر از اینها تقریبا چیزی نمی خوانند، خصوصا قبل از انقلاب. بعد از انقلاب قدری فلسفه و اینا هم وارد شده ولی اصلا مینستریم نیست، یعنی در اون جاده اصلی قرار ندارد، در حاشیه است. کسانی به اونها رو می آورند و کسانی نمی آورند، اما مسئله همون موضع قدرت است که اون موضع قدرت روحانیت رو محروم کرده است از ناقدان جدی، از کسانی که حرفی برای گفتن و پرسشی برای پیشنهادن داشته باشند و جرأت کنند که آنها رو مطرح کنند و گریبان روحانیان رو بگیرند و از آنها پاسخ مقنع بطلبند. چنین چیزی تقریبا در حکم یک فرضیه محال است. من اون اولین سخنرانی که باعث شد حکومتیان علیه من بشورند و پس از آن هم وقایع و فجایع دیگری به بار آوردند، همین بود که من در یک سخنرانی که در سال 1374 در اصفهان ایراد کردم، در آنجا به دانشجویان گفتم که در دانشگاه ها گریبان روحانیانی که در آنجا کار می کنند رو بگیرید، اونها که آمدن که به شما درس معارف بیاموزند، و از اونها بخواهید که به پرسش های شما جواب بدهند. اگر شما نپرسید و اگر آنها با این پرسش های جدی روبرو نشوند، همون راه خودشون ادامه میدن و رفته رفته سطح افکار و سطح پرسش ها رو هم پایین میکشند و اجازه نمیدهند که کسی با آنها مواجهه و مقابله جدی بکند. این اتفاق متاسفانه افتاده است. درسته به ظاهر سازمان هایی درست کردن برای پاسخ دادن به شبهات و اینها، بعضی از سازمان ها ساخته شده است اصلا رسما برای اینکه به روشنفکران دینی جواب بدن، اما به قدری این سازمان ها سیاسی شده و به قدری از موضع بالا سخن میگن و اونقدر با توهم استغنا و اینکه پاسخ همه سوال ها نزد ماست با مخاطب روبرو میشوند که گاهی اشمعزاز آور است و باری هیچ ارزش و بار معرفتی ندارد و به همین سبب هم گرهی گشوده نمی شود. اما من در حدی که متحری رو می شناختم، گرچه شاگرد رسمی ایشون نبودم ولی به یک معنا شاگردی بسیار در مکتب او کرده ام، چون آثار او رو خوانده ام، بحث کرده ام، فکر کرده ام، مرحوم متحری در مجامعی که شرکت می کرد در اونجاها کسانی نبودند که از او رو دروسی داشته باشند، پروایی بکنند یا از تکفیر او بترسند. خبرا نبود. اگر مطهری هم میخواست اون کارا رو بکنه مطهری نمیشد و اون ارزش والای معرفتی رو پیدا نمیکرد. باری مرحوم مطهری ارزش قائل بود برای فکر، لذا میخواست بدونه که در عالم غرب چه میگذرد و متفکران اونجا چه فکر میکنن. تا اونجا که حد و صد زبان به او اجازه میداد خودش رو با اون اندیشه ها آشنا میکرد و از اونها بهره میجست. وقتی که فکر میکرد به هر حال در مقابل خودش کانت رو میدید، هیوم رو میدید و فیلسوفان دیگر رو مثل سپنسر رو میدید و از همه بالاتر شاید مارکس رو میدید، با اینا کشتی میگرفت و این چنین نبود که در حجره و صومعه خود نشسته باشد و افکار خود رو ببافد و گمان کند که ملک جهان زیر پر ماست. بیرون می اومد، گفتگو می کرد، حرف می زد، کتاب می خوند، در مسائل روز خصوصا وارد می شد. من به یاد دارم چند تا مسئله خاص رو ایشون مطرح کرد، یکی حقوق زنان بود، یکی مسئله حجاب بود، یکی خرافات عاشورا بود و چهارمیش هم اقتصاد اسلامی به اصطلاح. خب اینا همش ورود در مسائل روز بود، نه تکرار کردن حرفهای گذشته اونایی که در حوزه سنتی خونده بود و میکوشید که در اینجاها راهی نشان بدهد. کتاب حقوق زن او خب کتاب مهمی بود در دوران خودش، چون که مجله زن امروز در اون دوران، زن روز ببخشید، زن روز به قول مرحوم شریعتی که طنزگو بود میگفت این مجله زن روز ارگان مرد شب است، یعنی همش از اون حرفا اون توه. این زن روز شروع کرد به چاپ کردن یک رشته مقالات در نقد حقوق زن در اسلام و اون مقالات به چند شماره که رسید نویسنده هم از قضا سکته‌ای کرد و از دنیا رفت. کسانی آمدند و از مرحوم مطهری خواستند که پاسخ او رو بگوید و ایشان هم مقالاتی مرتب به مجله زن و روز می سپرد و در آنجا چاپ می شد که بعدا اونها رو کتاب کرد، که خب خیلی مورد توجه قرار گرفت. خب البته مرحوم مطهری در چارچوب فقه شیعه و فقه سنتی می کوشید که جواب بدهد، نه اینکه راه حل‌های بدیع و اصولی پیشنهاد کند. مثلا به یاد دارم که در همون کتاب وقتی که در باب تعدد زوجات آمده است، ایشون توسل جسته است به اینکه خب بالاخره مردان فرض کنید که قدرت زایندگی و تولید مثل بیشتری دارند، یا زنان تخمک گذاری می کنند و امثال ذلک، یا اینکه چرا مرد حق طلاق دادن داره و زن نداره و این حق یک طرفه به مرد داده شده. ایشون حد اکثر سخنش در اونجا این بود که خیلی خوب، اگر بر زنی ستمی رفته است، یکی از علما گفته است که بیاد من خودم بدون اجازه شوی او رو طلاق خواهم داد و امثال ذلک، که خب بدیهی بود اینها راه حل‌های واقعی نیست یا جواب‌های حقیقی نیست. در این حال در اون کتاب یکی از نکته‌های خیلی مهم که مطهری آورده همین است که میگوید ما به حقوق طبیعی معترفیم. خود همین حرف که اولا کسی حقوق طبیعی رو مطالعه کنه و بشناسه، ثانیا قبول کند که چنین مقوله مهمی است و جزو اکتشافات مهم انسان مدرن است و نسبت به او گردن بنهد، حرف خیلی مهمی بود. چیزی که ما حتی بعد از انقلاب هم هرچه مطرح کردیم به گوش کسی نرفت. شما میتونید ببینید کسی مثل آیت الله جوادی آملی کتاب راجع به حقوق بشر و حقوق زنان که نه حقوق بشر ایشون نوشته، و ببینید که چند پله از این مباحث همچنان عقب است و نخواسته و نتوانسته خود رو به این اندیشه ها نزدیک بکند و همسطح با متفکران جهان قرار بگیرد. سرش هم این است که آثار جدید رو مطالعه نمی کنند، اونها رو در خود مطالعه نمی دانند، خود رو مستقنی از اندیشه های دیگران می دانند. مطهری جامعه شناسی مطالعه می کرد، روانشناسی جدید مطالعه می کرد، فلسفه جدید مطالعه می کرد، با کسانی که اهل این اندیشه ها بودند نشست و برخاست می کرد و از اونها می آموخت. عرض کردم این سنت تنبلی در مطالعه یک سنت بسیار بدی است. در حوزه های علمیه ما من خودم تجربه داشتم، مدت های مدید من کلام جدید در حوزه درس می دادم، تعداد زیادی طلاب پای درس من می آمدن و من همواره به اینها توصیه می کردم، بلکه التماس می کردم، می گفتم خواهش می کنم شما فراتر از درس معلم چند تا کتابم مطالعه کنید. از ما گفتن بود و از اونها نشنیدن و در چشم من نگاه می کردن و نوبت آتی که می آمدن من می فهمیدم هیچ مطالعه ای صورت نگرفته است. این خب سنت مطهری این چنین نبود، خوش برای اینکه یک رجل دانشگاهی بود و دانشگاه کمابیش به او آموخته بود یا به او الزام کرده بود که باید مطالعه انجام بدهد، باید رساله های دیگران را بخواند و باید با افکار جدید آشنا بشود. مرحوم مطهری البته در دوران خودش با شریعتی هم درگیر شد و این درگیری چندان مبارکی نبود. البته تمام روحانیت علیه شریعتی بسیط شدند. عجیب بود اونچه که در اون دوران اتفاق افتاد و ما که ناظر این وقایع بودیم واقعا دوپاره شده بودیم. به کدام طرف رو بکنیم؟ کدام رو قبله خودمون بدانیم؟ از کدام بیاموزیم؟ هر دوتا رو دوست داشتیم، از هر دوتا چیز یاد می گرفتیم. اما خب این رو هم می دونستیم که اینا تفاوت‌های زیادی با هم دارن، اصلا متعلق به دو قارن، متعلق به دو سیارن. مطهری بالاخره فرزند حوزه علمیه سنتی قم بود و شریعتی، درسته که در ایران تا لیسانس تحصیل کرده بود ولی به هر حال فرزند فرهنگ فرانسوی بود، اونجا رشد عقلی و فکری خود رو پیدا کرده بود، با اندیشه های مدرن آشنا شده بود، رمان خوانده بود، تاریخ خونده بود، جامعه شناسی خونده بود و مبارزات سیاسی کرده بود، با اقوام دیگر، با تونسی ها، مراکشی ها، خصوصا الجزائری ها آشنا شده بود، با فرهنگ فرانسوی آشنا بود، زبان فرانسوی می دانست، مطالعات بسیاری رو در اون حیطه ها انجام داده بود. به طور کلی مایه و پایه و پرورش فکری این دوتا انصافا دوگونه بود، به خصوص که شریعتی با فلسفه چندان، فلسفه متافیزیکال البته، چندان بر سر مهر نبود، در حالی که جناب مطهری یک بخش عظیم از تحصیلاتش و مکتسباتش در زمینه فلسفه متافیزیکال بود. استاد های مرحوم آقای مطهری در واقع سه نفر بودند: آقای بروجردی در فقه، آقای خمینی و بعد آقای علامه طباطبایی. اینها استادان مرحوم مطهری بودند و مطهری بعدها دیگه فقه رو تقریبا رها کرد و به فلسفه پرداخت، و اون هم فلسفه صدرایی و سینایی، و پایه و مایش این بود و اون سرمایهش این بود در واقع، و با همین سرمایه فلسفی بود که در مباحث مختلف ورود می کرد و قدرت تجزیه و تحلیل داشت. مرحوم شریعتی خب یک ساختمان تیپ چهارم بود به کل در تیپ های انئاگرام گورجیفی، یعنی یک تیپ عاطفی تراژیک بود، در حالی که مطهری تیپ پنجم بود، تیپ سینکر بود، تیپ متفکر بود، و اینا ساختمان هاشون، بنیان هاش خیلی با هم دیگه فرق داره. شریعتی سخن هم که می گفت با سحر کلامش افراد رو مفتون و مسحور خودش می کرد، و با آشنایی که با رمان ها و قصه های زمانه داشت و همچنین با فرهنگ مدرن فرانسوی دلبری می کرد، از جوان ها، از نوخاسته ها. مطهری خب تحلیل های عقلانی ارائه می داد. اون تفکیک که مرحوم شریعتی کرد بین ابوذر و ابن سینا تفکیک خیلی هوشمندانه ای بود، و اگر بخوایم بر اساس همون تفکیک پیش بریم، شریعتی ابوذری بود و مطهری ابن سینایی، یعنی به اصطلاح این یکی نماینده فرهنگ و فلسفه اسلامی بود و اون یکی هم یک عنصر مبارز. مطهری هیچ وقت نکوشید که یک اسلام مبارز انقلابی ارائه بدهد، این در کار او نبود، میخواست یک اسلام عقلانی که تحلیل کننده و تبیین کننده مسائل به طریق فلسفی باشد ارائه بدهد، در حالی که شریعتی میگفت فیلسوفان پوفیوزان تاریخند و تضییع وقت است، دنبال اون فلسفه ها رفتن، دور شدن از فرهنگ اسلامی است، دور شدن از فرهنگ مبارزاتی انسانی است. ابوذر از نظر او شاخصه تربیتی پیامبر اسلام بود. شریعتی معتقد بود که پیامبر برای ابوذر پروری آمده است و ابوذر شاگرد راستین مکتب پیامبر اسلام است، کسی که در افتد با عثمان، کسی که در افتد با کعبه احبار، کعب الاحبار و غیره و غیره، در افتد به اصطلاح با سرمایه داری. ولی ابن سینا رو او شاگرد راستین مکتب پیامبر نمی دانست، معتقد نبود که پیامبر آمده فیلسوف پروری بکنن، و اون متعلق به مکتب یونان است. ابن سینا شاگرد خوب ارسطو بود، نه شاگرد خوب پیامبر. این تشخیص شریعتی بود و این تقابل تقابلی بود که خودش رو خیلی خوب نشون داد، یعنی حقیقتا نهایتا هم کار اینها به مواجهه خصمانه کشید، یعنی ابتدا مواجهه معرفتی بود، ولی رفته رفته مرحوم مطهری نسبت به شریعتی بسیار بدگمان شد و حتی معتقد بود که او احتمالاً با ساواک و با دستگاه امنیتی شاه هم ارتباط داره، به اونا خدمتی میدهد، سرویس میدهد و امثال ذلک. و نامه‌ای که از مطهری بعد از وفات او در سالهای آغازین انقلاب منتشر شد، نامه‌ای که به آقای خمینی نوشته بود و در او شکایت کرده بود از فتنه های روزگار و از جوری که بر او می رود، که البته می رفت، یعنی مورد اهانت و دشنام و توهین بسیاری بود، خصوصا که او رو یک عالم غیر مبارز می دانست. و به یاد دارم که در اون نامه این شعر خواجه نصیر طوسی رو آورده بود که: به گرداگرد خود چندان که بینم، بلا انگشتری و من نگینم. این رو نوشته بود و بعد از مرگ شریعتی یاد کرده بود، و نوعی یاد کردن توأم با شعف که رفتن او از دنیا موجب سیر و برکتی برای اسلام بود. اگر او مانده بود چه ها می کرد و چه ها نمی کرد و چه فتنه ها در سر داشت، و خداوند به داد اسلام، به داد مسلمین رسید که او را از میان برداشت. تقریبا چنین مضمونی در آن نامه آمده بود. اینی که میگم در اواخر دیگه این تقابل به افراط کشیده شده بود و چهره خصمانه پیدا کرده بود، این بود. مرحوم مطهری معتقد بود که دکتر شریعتی اونچنان که باید و شاید اسلام رو نمیشناسه، درس نخونده، فلسفه نخونده، فقه نخونده و امثال ذلک. خب سخنانی که معمولا روحانیون نسبت به غیر روحانیون میگن. شریعتی خب اصلا این علوم قبول نداشت، معتقد بود که اینها رو باید گفت علوم قدیمه، ولی لزوما علوم اسلامی نامیدن اینها وجهی ندارد و بسیاری از اینها کهنه است، به کار امروز نمیاد. چیزی تقریبا شبیه آنچه که محمد ارکون، اون روشن فکر و فیلسوف الجزایری که 15 سال پیش وفات کرد، میگفت. یادم یه بار من پای صحبت ارکون بودم در آلمان، این کلمه رو هم اولین بار از او شنیدم و خطاب میکرد به مخاطبین و میگفتش که هر چرا که شما در باب اسلام خوانده اید و آموخته اید، you have to unlearn. اون چیزایی که لرن کرده اید باید unlearn بکنید، یعنی پاکش بکنید اصلا از ذهنتون. این تعبیر unlearn رو که نادرم هست، من جای دیگه هم نشنیدم از ایشون. زبان اولش بربر بود، زبان دومش فرانسه بود و بعد زبان عربی رو هم آموخته بود، انگلیسی رو هم خیلی خوب آموخته بود. باری در واقع حرف شریعتی هم چیزی شبیه حرف محمد آرکون بود که you have to unlearn. همین رو بذارین کنار، بریزین دور. او اینها رو ملایم میگفت. شریعتی شاگردانش اینها رو خیلی جدی گرفتن و چنان در این امر پیش رفتند و چنان این مخاصمت بالا گرفت که پاره ای از کسانی که خودشون رو منتسب به شریعتی می دانستند بالاخره دست در خون مرحوم مطهری بردن و متاسفانه او رو در 11 اردیبهشت سال 1358 در 60 سالگی به قتل و به شهادت رساندند و امتی رو داغدار کردند. روحانیت از این باب زیان کرد، روشن فکری دینی زیان کرد، نوع اندیشه دینی زیان کرد، حتی سیاست دینی زیان کرد. من جدا معتقدم که اگر مرحوم مطهری مانده بود، این تئوری ولایت فقیه این سرنوشت رو پیدا نمی کرد. مرحوم مطهری تا حدودی با اندیشه ها و تئوری های سیاسی مدرن آشنا بود و در نوشته های خودش هم آورده بود که با زور نمیتوان کسی رو مسلمان کرد و به همین سبب هم از همون ابتدای انقلاب یک بار هم که من خودم با ایشون یک مناظره و مصاحبه تلویزیونی داشتم، اولین و آخرینش بود، در اون سخنان میگفت و میگفت که نه، ولی فقیه یا رهبر روحانی فقط یک رهبر علمی است، رهبر دینی است، نه رهبر سیاسی به معنای اینکه دخالت مستقیم در امور سیاسی بکند. این عقیده رو داشت و احتمالاً اگر مانده بود به دلیل جایگاهی که در روحانیت داشت، مقبولیتی که نزد اونها داشت، می توانست پاره کارهای معقول تر بکند. اگر در مجلس خبرگان بود و اگر در حتی مناصبی جا داشت، می توانست تأثیرات مهمی بگذارد. باری به هر جهت، خب ما از حضور او و از نیروی فکری او محروم شدیم و همین اندک رو هم که من اکنون آوردم به خاطر همین بود که دوباره یادی از او کرده باشیم، تشکری بکنیم و او رو که نماینده فکر فلسفی و فکر معتزلی در اسلام و شیعه معاصر بود ارج بنهیم و قدر بشناسیم و دنباله راه او و فکر او رو بگیریم. اگر هم نقصانهایی بوده رفو کنیم و نگذاریم که این چراغ تفکر و نو اندیشی در عالم دینی خاموش بشود. روحانیت ما پس از انقلاب انصافاً به قهقرا رفت، به عقب رفت، جامعه را هم به قهقرا برد. من اینجا فقط به لحاظ فکری سخن میگم، حالا فعلا اون وجوه و ابعاد سیاسی رو در نظر ندارم. نه خودش فکر کرد، نه فکر نوعی تولید کرد، نه دستاورد و ارمغان تازه‌ای برای جامعه فکری آورد و به همین سبب رفته رفته دور شد و روحانیت ماند و عوام الناس. روحانیت ماند و عوام الناس دیگه، نه روشن فکران، نه دانشگاهی، نه هیچ کدوم با روحانیت پیوندی ندارند. اینکه این همه از ابتدای انقلاب سخن از پیوند حوزه و دانشگاه میرفت، اگر اتفاقی میافتاد نیکو بود و بهترین اتفاق هم اتفاقات فکری بود، یعنی این دو گروه با هم همفکری کنند، نه اینکه یه گروهی اونجا برتر نشینی پیشه کند و بنشیند و بگوید مشکلاتتون رو بیارید ما براتون حل کنیم، سوالاتتون رو بیارید ما جواب بدیم، اگر هم فضولی زیادی کردید دهنتون رو میدوزیم. اینجوری که حوزه و دانشگاه با هم پیوندی حاصل نمی کنند. مدحری اتفاقا اگر زنده بود یکی از کسانی بود که بهترین گزینه بود برای اینکه یک چنان پیوندی رو برقرار بکند، چون خودش قبلا چنین پیوندی رو در ذهن و مغز خودش فراهم آورده بود. روحانی یا طریق استغناء و طریق جدایی پیش گرفت و بعد آیین سروری و خواجگی، و لذا دیگران هم گریختند. مکن که کوکبه دلبری شکسته شود، چو بندگان بگریزند و چاکران بجهند. آره، کوکبه دلبری هم شکسته شد و بندگان و رعایا گریختند و دیگه مستمعی برای منابر خودشون نیافتند، جز کسانی که میخواهند مرید باشند یا برای سرگرمی و تفنن به منبری گوش بدهند یا برای ریختن گناهانشون پای منبری و ذکر مصیبتی اشکی بریزند. همین شد. حالا علل خصوص که حتی همون روحانیت و قهقرا رفتم قهقرایی تر شد با درآمدن مداحان، مداحانی که هیچ نبودن، جزو پامنبری ها بودن. حالا وقتی که کسی منبری میرفت و به خیال خودش حرفهای مهمی میزد، منبر او تمام میشد، یه مداحی هم برمیخواست و یه چند بیت شعری میخوند و یه اشکی از خلایق میگرفت و یه مزد اجرتی هم میگرفت و میرفت. شأنی بیش از این نداشتن. اکنون در واقع حوزه رو هم اینا به دست گرفتن، اصلا نقش هدایت مردم اینا به دست گرفتن. روزخانی رو بدل به یک هنر نمایشی کردن، اون هم با هزینه های کلان و گران که ما میشنویم صدها میلیون خرج این جلسات نوحه خانی می شود و سینه زنی و ابداعاتی هم اگر هست در همون زمین ها صورت می گیره و ما ندیدیم. یعنی در واقع اینها دیگه لشکریان فکری حکومت رو تشکیل میدن، لشکریان فکری حکومت اینا هستن. و خب این دیگه بهترین نشانه پسرفت و انحطاط و قهقرایی است که در روحانیت ما و در نظام فکری دینی ما رخ داده است. روشن فکران رو هم که سرکوب میکنن، حالا یا در زندان سکته میکنن یا در ایوان سکته میکنن و یا به تبعید میروند یا مهاجرت اجباری میکنند یا خانه نشین میشن یا سرکوب میشن. دیگه چه اتفاقی بناست مملکت ما بیفته تا ما اسمشو بذاریم انحطاط فکری؟ روحانیت ما، من یادمه که وقتی که مرحوم بهشتی شهید شد یه شعاری رو در ایران میدادن، میگفتن دشمن در چه فکریه، ایران پر از بهشتیه. واقعا اینطوری نبود. ایران پر از بهشتی نبود، بهشتی همون یکی بود. ایران پر از مطهری هم نبود، مطهری هم همون یکی بود. و دیگه تولید نشدند. برای اینکه نظام حوزه به اون سو نرفت و نخواست که با جهان جدید هم راستا و هم رزم و هم سخن بشود و سر در لاک خودش کرد. الان هم که شما میبینید هی نهاد درست میکنن که فقه معاصر رو پدید بیاوریم و جواب مشکلات جدید رو بدهیم. وقتی خوب نگاه میکنید دوباره کسانی که میخوان این کار رو بکنن همون کسایی هستن که تربیت سنتی پیدا کردن. آخرش هم این هستش که خب حالا بگیم که الکل نجس هست یا پاکه، به قطبین رفتن اونجا نماز چگونه است، یا با آسمان و به کره ماه میری روی خاک کره ماه میشه تیمم کرد یا نکرد، یا حد اکثر این مسائل جدید مربوط به اینکه در اینترنت مثلا آزادی ها چقدر باید باشه، فکرهای مبنایی کمتر صورت میگیره، برای اینکه جرأتی وجود نداره، برای اینکه نهاد چنان متحجر شده، چنان استخوانی شده که دیگه نمیتونه حرف تازه از خودش بروز بده و اونهایی هم که سخن تازه دارند رو سرکوب میکند. یک خاطره ای رو هم نقل کنم براتون. مرحوم آقای خمینی آمده بود به پاریس و در اونجا بود و افراد مختلف به دیدنش میرفتن. من دانشجو بودم در لندن و به فرانسه رفتم، به پاریس و به اون قصبه نوفل شتو، و مرحوم دکتر یزدی اونجا کارگزار آقای خمینی بود و میهمان ها رو میپذیرفت و از طریق او وقتی گرفتم و نزد آقای خمینی رفتم. در اونجا صحبت از مسائل بسیاری شد، البته وقت من کوتاه هم بود، و سخن از مرحوم مطهری به میان آمد. آقای خمینی به من گفت آقای مطهری اینجا هم آمده بودن و من به ایشان هم توصیه کردم، گفتم که کتاب بنویسید برای مردم، برای جوانان، اما کتاب های کوتاه بنویسید. که می گفت آقای خمینی، می گفت ما هم که اهل کتابی، ما اهل مطالعه ایم، کتاب های قطور رو حوصله نداریم بخونیم، به دست بگیریم ملول میشیم. به ایشان گفتم که کتاب های کوچکتر بنویسید که راحت الحلقوم باشه، سهل الهضم باشه و جوان ها بتوانند راحت تر بخونن، که گویی همین بود. اتفاقا بعدن مرحوم مطهری هم میگفت، اومد ایشان از پیش آقای خمینی اومد لندن و چند شبی مهمان من بود، ایشون هم میگفت منم یه توصیه هایی با آقای خمینی کردم و یکیش این بود که گفتم آقا شما سخنرانی هاتون تکراری شده، همش حرف های ساده ای میزنید و اولا کم صحبت کنید، کم صحبت کنید، بعد مطالعه کنید و صحبت کنید. بعد میگفت که اینی که به آقای خمینی گفتم کم صحبت کنید، و آقای خمینی تصدیق کرد، گفت بله نفس کثرت مذموم است و زیاده گویی خوب نیست و شایسته نیست. به هر حال ظاهرا مرحوم مطهری به اون سخن آقای خمینی عمل کرد. چند جلد کتاب همون پیشاپیش انقلاب، چند ماه قبل از انقلاب نوشت به نام جهانبینی اسلامی، که از قضا کتابهای خوبی بود و منتشر شد، و پس از اینها بسیاری نوشته های او بود که چاپ نشد. بعد از شهادت مرحوم مطهری من یادنامه ای رو در دو جلد منتشر کردم، یعنی زیر نظر بنده منتشر شد یادنامه مرحوم مطهری، که در اونجا پاره ای از آثار مطهری که چاپ نشده بود رو، مخصوصا در فلسفه اخلاق و در نقدی که بر مرحوم طباطبایی نوشته بود چاپ کردم. مقالاتی رو از بزرگانی مثل مرحوم مطهری، مرحوم منتظری، مرحوم حائری و واعظ‌زاده و دیگران و دیگران گرفتم و یک مجموعه بسیار خوبی شد. و برای اولین بار رساله لب اللباب خود آقای خمینی رو که تا اون موقع چاپ نشده بود ما چاپ کردیم، که در سیر و سلوک اولوالالباب است. رساله است که از مرحوم سید مهدی بحرالعلوم باقی مانده و در آداب چله نشینی است برای رسیدن به درجات عالیه عرفان، و این رساله لب اللباب رو چاپ کردیم و همچنین رساله سر الصلات آقای خمینی رو، همه اینها رو ما با اجازه ایشون چاپ کردیم و در اون مجموعه آوردیم. و من در اون مجموعه در واقع یادداشت های مرحوم مطهری رو که برگه های کوچکی نوشته بود، محصول مطالعاتش بود و تفکراتش بود، اینها رو همه رو فهرست کردم و در اونجا آوردم که اگر تجدید چاپ نشده است، اگر که کسانی بیابن میتوانن اطلاع بیشتری به مرام و مشرب و مذاق و مزاج مرحوم مطهری پیدا بکنند. مرحوم مطهری یکی از حرفهای خیلی مهمش در باب نهاد روحانیت قصه خمس بود. خیلی این مهم بود، نه اینکه ایشون منکر خمس باشه، ولی معتقد بود که این آفتی است که روحانیت رو فاسد کرده است، و اینکه به همین دلیل روحانیون پیرو عوام شدند. و عوامی که به اینا خمس میدن فکر خودشون هم به اونا تحمیل میکنن و اینا از ترس این عوام و الناس خیلی حرفاشون نمیتونن بزنن. من اگر بخوام در این باب قصه ها بگم، اینا دیگه قصه فراوانتر از این، یکی از انگوش و یکی از بهترین نکات در باب روحانیت نهاد. من خودم بعد از انقلاب وقتی که بحث کردم گفتم تعریف روحانیت ارتزاق از راه دین است. شوریدند بر من، چه شورشی. حتی پسر مرحوم مظهری اومد گفت بله پدر من چیزی در این زمینه گفته است، اما نه به این شوری و شدتی که فلانی میگه. ولی من حرفم این بود، گفتم روحانیت موجود تعریفش نه به علم نه به تقوا. خیلی ها هستن که اسمشون روحانیه و لباس روحانم تنشون، نه سوادی دارن نه تقوایی دارن، اما اون چه که در همهشون مشترک اینه که از راه دین ارتزاق میکنن، از راه دین ارتزاق. و این البته خوش نیفتاد هیچ کس رو، از رهبر سیاسی مملکت گرفته تا روحانیون، اصلاح یزدی علیه من گفت، آقای خامنه ای علیه من گفت و دیگران علی قدر مراتبهم هر چی دلشون میخواست گفتن. ولی خب از حق نگذرم، کسانی از روحانیون بودن که خودشون رو مراجعه کردن گفتن آقا ما دیگه تصمیم گرفتیم که سقف معیشت رو بر ستون شریعت نزنیم، چون اصلا عنوان مقاله من این بود سقف معیشت بر ستون شریعت. اشعار رو هم گفته بودم در خطاب پیامبر که نازمت شه سوار دین، که نهادی سقف معیشت نه بر ستون شریعت. عرض می شود که داستان این چنین بود. اون هم یکی از تشخیص های بسیار نیکوی مطهری بود. در پایان این سخن من پاره از ابیات خودم را هم که در کتاب جرس جنبانان در باب مطهری آوردم، گرچه سخن به درازا کشید، براتون بخوانم و این بخش از سخن را به پایان ببرم و اندکی هم البته به معلم بزرگ دیگه خودمون یعنی جناب مولانا جلال الدین بلخی بپردازیم. من حقیقتا وقتی که معلمان خودم رو دعا می کنم از معلمان مدرسه علوی آغاز می کنم، مرحوم آقای روزبه، مرحوم گلزاده قفوری، مرحوم علی اصغری کرباسیان و بالاتر که میرم مرحوم مرتضی مطهری رو، علامه طباطبایی رو و محمد تقی شریعت مداری رو که سالها پیش او من فلسفه خواندم و بعد معلمان غائب رو، اونها که در گذشته اند، مرحوم آقا جواد ملکی، آقا جواد انصاری و بعد ملا محسن فیض کاشانی و علامه طباطبایی و با مولانا جلال الدین و غزالی و ملا صدرا و ابن سینا که اینها حقی بر گردن من دارن. از اینها من بسیار آموختم و خب حق بود که در باب این معلم یعنی جناب مطهری هم حق گزاری کنیم و این اندک سخن رو بگوییم، گرچه که فراوانتر از اینها میتوان گفت و میباید گفت. خب از اینجا بخوانم براتون رزم بوذر را مزینانی. مزینانی یعنی دکتر شریعتی، چون کلمه شریعتی در شعر با وزن این شعر بحر رمل موافق نمی افتاد. من لذا چون فامیلی شریعتی بود، دکتر شریعتی مزینانی از ده مزینان نزدیک سبزوار یا نیشابور. رزم بوذر را مزینانی گزید، مرتضی در بزم بوسینا خزید. پس یکی در بزم ابن سینا و یکی در رزم ابوذر. حالا شرح حال مرتضای مطهری. فیلسوفی خاک قم پیموده ای، در طهارت روح را پالوده ای، راستین مردی مطهر جامه ای، در میان عالمان علامه ای، از ریا و از دغل آزاده ای، دل به ارشاد خلایق داده ای، طعنه زد اندر نهان و در عیان بر نظام مالی روحانیان، خمس را آکنده از آفات دید، اندران صد گونه اجحافات دید، که ارتزاق عالمان چون بنگری نیست جز زاینده آمیگری، عالمان اندر قفای آمیان بر هوای لقمه نانی دوان، چون شریعت شد معیشت را خدوم بس کجیها زاید از این رزق شوم، چون معیشت شاخص و شاغول شد رهنمای راه جویان غول شد، زان سپس با ناخدان شد در نبرد، اشتراکی مذهبان را نقد کرد، یعنی مارکسیستا را آنچنان با فکر چپ درگیر شد که چپ اندیشیش دامنگیر شد. دفتری آراستند در اقتصاد کاندر آن اسلام و چپ را صلح داد. لاجرم بعد از طلوع انقلاب در غروب افتاد، در غروب مرگ افتاد اون کتاب. داستانش این بود که ایشون بحث های در باب اقتصاد اسلامی داشت، بعد از انقلاب اون بحث ها چاپ شد در نسخه های بسیار و ناشرش هم یکی از شاگردان مرحوم مطهری بود، از شاگرد که چه عرض کنم، از مریدان مشتاق او و سرسپرده و دلسپرده او. اون رو در نسخه های بسیار چاپ کرد، ولی کسانی رفتن و نزد آقای خمینی گفتن که این کتاب روح مارکسیستی داره و ایشان در این کتاب تأثیر از مارکسیسم پذیرفته است. این سخنی است که من خودم شخصا از آقای مصباح یزدی هم شنیدم. و به هر حال آقای خمینی دستور به جمع کردن اون کتاب داد و ناشر هم که از مریدان خمینی هم بود همه اون کتاب ها رو تعمیر کرد و از میان برداشت. اکنون هم شما اون رو مگر در کتابخانه‌های شخصی پیدا بکنید. دفتری آراستند در اقتصاد کاندر آن اسلام و چپ را صلح داد. لاجرم بعد از طلوع انقلاب در غروب افتاد، در غروب مرگ افتاد اون کتاب. غیرتش اغیار را چون بر نتافت، از فریمان تا مزینان ره شکافت. مزینان که شهر شریعتی بود، فریمان شهر خودش بود، یعنی رفت به سراغ شریعتی. گفت که این ارشاد مرد بیرشد، یعنی شریعتی، از مزینان تان به ترکستان کشد. الحذر ای مؤمنات و مؤمنین از چنین دین ناشناس ناامین. زان که حق در باطل او مزمر است، قلب او مؤمن دماغش کافر است. این هم یک صحنه و یک قطعه از مبارزات او. در حقوق زن سخنها راند او، در عدالت بس جرس جنباند او. گفت او که از انحطاط فهم دین، انحطاط افتاد اندر مسلمین. جانشین گردید تقوای ستیز، در عمل با تقوی دنیا گریز. این از اولین بحث های مطهری بود که خیلی به دل من نشست در باب اینکه حقیقت تقوا چیست. و دو جور تقوا داریم، تقوای ستیز داریم، تقوای گریز داریم. یاز فهم باژگون سرنوشت، خلق مسلم جهد و کوشش را بهشت. یک کتاب دیگه همیشه نوشت به نام انسان و سرنوشت که در اونجا مفهوم قدر و قضا و تقدیر رو روشن کرد و اینکه این مفاهیم هیچگاه مانع جهد و کوشش نمی شود. یا که با افراد و تفریط از وسط، فهمها افتاد در صد گون غلط. در حدیث کربلا تحریف شد، یا و پیرایی از آن تکلیف شد. دو یا سه جلد کتابشون در تحریفات عاشورا داره و سخنرانی هاشون بود که بسیار هم عالی است. البته یکی دیگر از علمای دین در قم که از یاران مرحوم آقای منتظری بود، پاسخی هم بر کتاب تحریفات عاشورای آقای مطهری نوشت. همچنین در فرع و در ارکان دین صد غلط افتاد، از قص و سمین مصلحان را کار دشوار افتاد، که به غربالی کلان کار افتاد. خب تا اینجا از این معلم عزیز یاد کردیم، حالا سراغ معلم عزیز دیگری برویم که مولانا باشد، بقیه وقت رو هم به او بسپاریم. خب رسیده بودیم به اینجا که مولانا به ما گفتش که شهنگی و پادشاهی مقیم، نه دروزه و مستعار و مستعار است و سقیم. رستی از بیگار و کار خود کنی، هم تو شاه و هم تو طبل خود زنی. سخن می گفت برای ما که همه نعمت‌های این جهان و قوت‌ها و نیروهای این جهان دو نقش می‌توانند بازی کنند. می‌توانند خدمتکار تو باشند، یار تو باشند و می‌توانند دشمن تو بشوند و با تو همکاری نکنند. و مثال زد باد رو، که گفت این باد تخت سلیمان رو با خود می برد، یار او بود، ولی همین باد فتنه ای و عذابی بود برای قوم عاد که سرکشی کردند و سخن پیامبرشون رو نپذیرفتند. و بعد گوید که تو هم میتونی سلیمان بشی، شحنه باشی، سلیمان باشی، باد حامل تو باشه، خدوم تو باشه، حمال تو باشه، منتها به شرطها و شروطها که باید اون شرایط رو رعایت کنی. خب چون گلو تنگ آورد بر ما جهان، خاک خوردی کاش کی حلق و دهان. وقتی که گلو یعنی خوردن یعنی شکم جهان رو بر ما تنگ می کند، یعنی انقدر تو فکر خوردن میریم که جهان ما می شود جهان شکم ما، جهان شهوات ما، جهان هوسهای ما. چون گلو تنگ آورد بر ما جهان، خاک خاک در دهان این گلو، خاک بر سر این گلو، خاک بر سر این شکم. کاش که به جای غذا خاک میخورد و این بلاها رو به سر ما نمی آورد. چون گلو تنگ آورد بر ما جهان، خاک خوردی کاش کی حلق و دهان. و بعد و از اینجای دفعه به یه نکته تازه مولانا هم که کلمه خاک میاد، میدونید بر سبیل تداعی این بزرگوار پیش میرفته، حالا درسته که اینجا داره نفرین میکنه، میگه این دهانی که ما رو اسیر خود کرده، این شکمی که اسیر ما خورده، الهی چاقو بخوره تو این شکم، الهی خاک بره توی این دهان. نفرین میکنه، ولی کلمه خاک که میاد یک دفعه از دل او یک دریا معرفت میکشه بیرون. حالا ببینید، این دهان خود خاکخواری آمده است، لیک خاکی را که آن رنگین شده است. میگه من گفتم الهی خاک بخوره، ولی خاک میخوره، منتها خاک رنگین. یعنی مگه غذاهای ما چیه؟ غذاهای ما خوب از خاک دیگه، که گیاه میشود و میوه میشود و برگ و علف و حیوانات میخورند و ما هم از محصولات گیاهی میخوریم، هم از محصولات حیوانی، پس ما هم خاکخواریم. ولی خاکی که آن رنگین شده است، یعنی یک زرورقی روش پیچیدن و کتوپیچی کردن و ما دیگه اون خاک بودنش رو نمیبینیم، خیلی هم لذیذ شده، اسمش رو هم که دیگه خاک نمیگذاریم، گرچه هممون میدونیم که سرچشمه و منبع اصلی همون خاک است. این دهان خود خاک خاری آمده است، لیک خاکی را که آن رنگین شده است، رنگش کردن برای ما بچه ها، حالا بعدا توضیح میده. این کباب و این شراب و این شکر خاک رنگین است و نقشین ای پسر. همه این خوراکی ها خاکی است که رنگی بر آنها زدند. چون که خوردی و شد آنها لحم و پوست، رنگ لحمش داد و این هم خاک کوست. وقتی که میخوری و بدل به گوشت و پوست میشه، بله رنگ گوشت گرفته، صورت گوشت گرفته، ولی بالاخره در نهایت همان خاک است. خب همز خاکی بخیه بر گل میزند، جمله را هم باز خاکی میکند. یعنی میاد بر این یک مشت گل که ما باشیم از خاک بر او بخیه میزند، یعنی تغذیهش میکنه، این خاک رو از خاک تغذیه میکند، گویی که از خاک بخیه بر این گل میزند. ما هم که یه مشت آب و گل بیش نیستیم. و بعد دوباره هممون رو به خاک میبره، جمله را هم باز خاکی می کند. نهایتا باید در همین خاک برویم و از جنس خاک بشویم. هندو و قبچاق و رومی و حبش جمله یک رنگند اندر گور خش. قبچاق، دشت قبچاق همون در شمال دریای خزر که الان در ترکستان شوروی افتاده بود، اونجاها همون جایی که نظامی نقل میکنه همسرش که از دنیا رفته بود، میگه سبک رو چون بوت قبچاق من بود، گمان افتاد خود آفاق من بود. اسمش هم آفاق خانم بوده و بوت قبچاق بوده. قبچاقی ها مشهور بودن که زنان زیباروی هستند و سفید رو. هندوها خب مشهور بودن که سیاه رو هن، تیره است رنگ چهره شون. میگوید که هندو و قفچاق و قبچاق و قبچاق و قفچاق و فرق نمی کنه. رومی یا حبش، رومی حبشی، رومی یعنی در زبان مولانا یعنی ترکی، یعنی یونانی یعنی ایتالیایی و حبش هم که حبشی. خلاصه اینا که رنگاشون مختلف، یکی تیر است یکی سفیده یکی سیاهه، جمله یک رنگ اندر گور. وقتی که میرن همشون یکی میشن، یک رنگ میشن، همه این صورت ها نقش ها برداشته می شود و دیوارها فرو می ریزد و این خانه ها هم سطح و هم صحن می شود. تا بدانی کان همه رنگ و نگار جمله روپوش است و مکر و مستعار. تا بدونی که این روپوش ها رو بردارن همه یکی هستیم، همه از جنس خاکیم. همون جمله که از پیامبر علیه السلام نقل میکنن که فرمودن کلکم من آدم و آدم و من تراب، همه تون از آدم، این آدم هم از خاک است، بنابراین همه ریشمون یکی است. و بعد میاد سراغ رنگی که باقی میماند و اینجا از قرآن این مفهوم رو وام میکنه. تو قرآن هست سبقت الله، سبقت الله و من احسن من الله سبقتن. سبقه یعنی چی؟ یعنی رنگامیزی. سباق یعنی رنگ رز. در قرآن داریم که خداوندم رنگامیزی میکنه و چه کسی از خدا در صنعت رنگ رزی ماهرتر. و من احسن من الله سبقه. جای دیگر هم مولانا سبقت الله یاد کرده، اینجا هم رنگ باقی سبقت الله هست و بس. اون رنگی که میماند رنگی است که محصول رنگ آمیزی خداوند است، محصول نقاشی اوست. غیر آن بربسته دان همچون جرس. جرس یعنی زنگوله. غیر از اون دیگه رنگ ذاتی نیست، مثل یه زنگوله که به یه حیوان آویزان میکنن، عرضی است و زائد است و جدا از پیکر اون حیوان است و بعد هم از او جدا میشود و باقی نمیماند. رنگ صدق و رنگ تقوا و یقین تا ابد باقی بود بر عابدین. رنگ شک و رنگ کفران و نفاق تا ابد باقی بود بر جان عاق. این رنگ ها که بر جان ما میخورد، اسمشو بگذارید ملکات. ملکاتی یعنی خوهای راسخی که در عمق ضمیر ما می نشیند و هویت و شخصیت واقعی ما رو تشکیل میده. اونها رنگ های باقی ماننده هستند، اونها از بین نمی روند. یعنی وقتی که ما این قفس تن رو و این زندان طبیعت رو رها می کنیم و به ماوراء تن و ماوراء طبیعت می رویم، اون چرا که با خودمون می بریم همون ملکات روحی است. جسم رو که با خودمون نمی بریم، قوای جسمانی رو که نمی بریم. حالا اگر این روح ما رنگ زشتی گرفته باشه، کدر باشه، کدر خواهیم ماند. اگر روشن باشه، روشن خواهیم ماند. یه بار کسی روح مولانا رو احضار کرده بود برای من، اونجا بودیم. یکی از سخنانی که مولانا به من گفت این بود، گفت فلانی، چون من از او پرسیدم که محی الدین عربی اونجا چه کار میکنه، گفت نشسته همون مباحثی رو که توی کتاباش نوشته با یه تعداد شاگرداش اونها رو داره بحث میکنه و بهشون درس میده. و بعد گفت که همه کسانی که اینجا هستن کار دنیاشون رو دارن ادامه میدن و این بسیار نکته مهمی است و درستم هست. یعنی درست که بنده که نرفتم اون دنیا ببینم درسته، ولی معقوله، برای اینکه گسستی اینجا حاصل نمیشه. ما همین خودمون رو برمیداریم میبریم اونجا. این خود اگر یه خود بخیل باشه، یک خود حسود باشه، خودخور باشه، عیبجو باشه، واقع این همین اونجا هم میره، خودشو میخوره. این حسد جانش رو آتش میزند. از اون ور اگه کسی باشه که آسوده خاطر باشه، بی تعلق باشه، پاک باشه، از همین سبکی خودش اونجا کیف میکنه، لذت میبره. و واقعا بهشت و جهنم تقریبا همین است، چیز غیر از این نیست. و این چنان که میبینید بسیار معقوله. خیلی آدم باید مواظب باشه، مخصوصا در این جهان که هست، این ملکات بد در جانش ننشینه. میاد ولی باید زود اینا رو پاک کنه و دفع بکنه. اون ملکاتی رو در جان خودش نگه داره که وقتی با اونا تنها میماند از خودش کیف بکنه، از اینکه یک چنین ذات و چهره بهشتی داره، خودش به خودش لذت ببخشه، خوش آمد بگوید، روی خوش نشان، نه اینکه از خودش بدش بیاد، اینقدر خودش رو زشت و کثیف ببینه که نخواد به خودش نگاه بکنه. از وجود خودش در رنج و عذاب باشه. این اون ملکاتی است که ما از اینجا با خودمون میبریم. این معناش همینه، کسانی که اینجا هستن همین خودشون رو با خودشون میبرن، چیز دیگری نیست. این بدی ها و نیکی های ما، این ثواب ها و گناه های ما جای دیگری توی حساب بانکی ذخیره نمیشه. اون بانک خود ماییم، همینجا ذخیره میشه. همون که قرآن میگه کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. ما روز قیامت یک کتاب، یه نوشته ای رو، یه توماری رو از درون هر کسی واقعاً، و نخرج له یوم القیامت، از درون او این کتاب رو میکشیم بیرون و جلو چشم میگیم کتاب وجود خودت رو بخوان. بخوان به قول بابا طاهر، مکن کاری که برپا سنگت آیو، جهان با این فراخی تنگت آیو. چو فردا نام خانان نام خانن، تو نامه خود ببینی ننگت آیو. این که آدم یا نامه به دستشون میرسه، نامه میخوانن، خودشونن صورت نامه میگیرند و این وجودشون خواندنی میشود و بهترین خواننده هم خودشونن. بهشون میگن اقرأ کتابک، نامه وجود خود رو بخوان. کفا به نفس کل یوم حسیبا، تو بهترین محاسبگر خودت هستی، بهتر از هر کسی میتونی انصاف بدی که چیکاره بودی، چه کار کردی و الان شایسته چه هستی. خب البته این نامه خود رو خواندن آدم رو واقف میکنه به ماهیت خودش و به کارنامه خودش، به حال رحمت و کرم الهی هم در جای خود هست. باری مولانا دقیقا همین نکته رو داره در اینجا میگه، میگه یه رنگ هایی هست زایل میشه، پاک میشه، اونا هیچ، اما یه رنگ هایی است که در جان ما میماند، رنگ صدق و رنگ تقوا و یقین، تا ابد باقی بود بر عابدین، رنگ شک و رنگ کفران و نفاق، تا ابد باقی بود بر جان عاق. عاق یعنی کسی که نفرین شده است و طرد شده است. چون سیه رویی فرعون دغا، رنگ آن باقی و جسم او فنا. فرعون خب غرق شد و فانی شد مثل بقیه آدمیان، ولی رنگ فرعونیتی که در ذات او بود با او هست و این فرعونیت اونجا می شود ما رو کژدم. این فرعونیت تبدیل می شود به عذابی که اون عذاب سرکوبگر است، یعنی تو سر او میزنه، او رو خارش میکنه. میگه که شما که در قرآن هم هست، ذوق انک انت العزیز الکریم، او رو عذابش میکنن، میگن تو که فرعون بودی، تو که اینقدر مراتب بالا بر خودش قائل بودی، حالا بچش طعم خاری رو بچش. برق و فر روی خوب صادقین، تن فنا شد وان به جا تا یوم دین. زشت آن زشت است و خوب آن خوب و بس. خوب یعنی زیبا. زشت زشتی روح است، خوب خوبی روح است. زشتی و زیبایی صورت برطرف شدنی و از میان رفتنی است. زشت آن زشت است و خوب آن خوب و بس، دائم آن ضحاک و این اندر عبس. ضحاک در اینجا یادتون به اون ضحاک ماردوش رفته که اسمش هم زحاک نبود، آژیدهاک بود، نم عربا کردن زحاک. زحاک به عربی یعنی خندان، زهک یعنی خنده، مزحکه یعنی لطیفه، سخنی که خنده آور است، و زحاک یعنی کسی که میخندد. عبس هم عبوس دیگه، عبوس آدمی که خیلی تیره رو و ایخمو و روی در هم کشیده است. سوره عبس در قرآن رو هم که میدانید. پس دائم آن زحاک، یعنی اون خوب رو، اونی که زیبایی روح داره، اون خندان است، و این یکی در عبس است، یعنی همیشه ترش روست. خاک را رنگ و فن و سنگی دهد، طفل خویان را بران جنگی دهد. از خمیری اشتر و شیری پزند، کودکان از هرسان کف می گزند. این هم یکی از چیزهایی است که ظاهراً شارحان مولانا نتوانستن در ادبیات پیشین ما نشانی و توضیحی برای او بیابند. گویی کاری بوده که مادران میکردن، خمیر رو به صورت شتر در می آوردن، به صورت شیر یا حیوانات دیگه در می آوردن، و این رو لابد با شکر با چیزی می آمیختند و بالاخره یه نان شیرینی می پختند منتها بر شکل شیر و شتر یا حیوانات دیگه. بچه ها خیلی اینو دوست داشتن. حرف مولانا این است، می خدا این کارا رو میکنه برای بچه ها. خمیر مایه اصلی رو که خاک میاد شکلهای مختلف میده، شیرینش میکنه، رنگینش میکنه، بچه هم سر او دعوا میکنن. این میگه مال من است و بهتره، مال من است و شیرین تره. همه غافلن که اینها فقط برای قفلت زایی است. خاک را رنگ و فن و سنگی دهد، یعنی وزنی دهد، طفل خویان را بر آن جنگی دهد. کسانی که طفل خو و کودک صفتن بر سر این خاکی که رنگ گرفته دعوا میکنن و به نزاع برمیخیزن. از خمیری اشتر و شیری پزند، کودکان از حرص آن کف میگزند. شیر و اشتر نان شود اندر دهان، در نگیرد این سخن با کودکان. یه همین توضیح من با کودکان، این با کودک عقلان در نمی، یعنی نمیفهمند که کودکند و بعد هم نمیدانند که این خمیر خمیر دیگه، حالا شکل شتر بدن شکل شیر بدن، دیگه مفاخره نداره، تفاخر نداره، تنازع نداره. کودکان متوجه نمیشن. کودکان در جهل و پندار و شکیست، شکر باری قوت او اندکی است. طفل را استیزه و صد آفت است، شکر این که بی فن و بی قوت است. وای از این پیران طفل ناادیب، گشته از قوت بلای هر رقیب. در آفات قدرت داره سخن میگه، همه جور قدرت. دیروز هم با در محضر غزالی که نشسته بودیم، آفات مال، آفات قدرت، اینا همه یکیست. میگه بچه ها بله با هم جنگ میکنن، سر به سر هم میگذارن، کلنجار میرن، استیزه میکنن، گرفتار شک و گمان و پندار و خیالات هم هستن، اما شکر خدا که بچه، یعنی توانایی به تحقق رسوندن اونها رو ندارن. جنگ کودکان جنگ های کودکان است. 2 دقیقه جنگ میکنن، فرداش هم آشتی میکنن و دوباره همینطور تا از کودکی به در آیند. شکر خدا که قدرتی ندارن. اگه قدرت داشتن که این جهان رو میفرسودند، این جهان رو ویران میکردند. میگه وای از این پیران طفل ناادیب. گرفتاری ما از این افراد سالمندی است که همچنان کودک باقی موندند و ناادیب، بی ادب، پرورش نیافته، نامؤدب. گرفتاری از ایناست که کودک عقل و کودک صفت و کودک خو هستند اما سالمندند، سن دارند. وای از این پیران طفل ناادیب که نه تنها کودک صفتن و سالمندن بلکه ضمناً زورم دارن. این مشکل کار، جاهل باشی زورم داشته باشی. گفت که علم دادن در کف زنگی مس به که افتد، تیغ دادن در کف زنگی مست به که افتد علم نادان را به دست. واستان از دست دیوان سلاح، تاز تو راضی شود عدل و صلاح. بر سلاحش هست و عقلش نی، ببند دست او را ورنه آرد صد گزند. خب این چنینه دیگه. کی بود میگفتش که من پدرم در عراق میزیست، اونجا گاومیش زیاده. میگفت خیلی، اونا میگن بهش جاموس. جاموس همون گامیشه که جامیش شده و جامیس و جاموس. جاموس میترسید و میگفت اینا شاخ دارن و عقل ندارن، بنابراین من ازشون میترسم و فرار میکنم. واقعا هم درست، شرط عقل آدم شبه اونا در نیندازه با گاومیشا. و اون کسی که به مرحوم دکتر احسان نراقی گفته بود و ایشون هم میگفت، میگفتش یک ژاپنی به من گفت ببین ما هم میدونیم آمریکا گاو وحشیه، ولی شما با شاخش در افتادید، ما سینه هاشو گرفتیم داریم شیر میدوشی. با گاو وحشی هم که در میفتی حد نگهدار و بدون چگونه از او استفاده کنی. واقعا اینطوریه. وای از این پیران طفل ناادیب، گشته از قوت بلای هر رقیب. چون سلاح و جهل جمع آید به هم، گشت فرعونی جهان سوز از ستم. خب بارها، این البته تئوری صوفیان بود دیگه، و خب حقم داشتن، برای اینکه هر چی قدرت دیده بودن قدرت متراکم متجمع بود، قدرت استبدادی بود، قدرت قلدرانه و زورگویانه بود. تئوری دیگری هم برای توزیع قدرت نداشتن. از طرفی هم جامعه رو از داشتن حاکم و پادشاه و امیر و غیره هم ناگزیر می دانستن. نمی شد که جامعه هرج و مرج باشه، بی نظم باشه و یک قدرت حاکمه و آمره اونجا وجود نداشته باشه. به همین سبب می گفتن قدرت ذاتاً با خباست، با ظلم، با زور آلوده است. آلوده است. و سخن از عدالت گفتن در نزد قدرت بیجا و بیهوده است. وقتی که قدرت آمد عدالت رو سرکوب و منکوب میکنه. پس ما بیایم گلیم خودمون از آب بیرون، ما طرف قدرت نریم، باکمون هم نباشه، خواستاران قدرت و گرسنگان قدرت اونقدر زیادن که کار این جهان بر زمین نمیمان، سر میبخشن، میدونن که توی نظامات اقتصادی سیاسی چجوری کشته میشن، چجوری سر به نیست میشن، چجوری سرشون به باد میره، همون به قول نخبه کشی، به قول اون دوست مرحوم ما، میبینن با همه این احوال با سر میشتابن. گرسنگان قدرت به سریزا کار جهان وا نمیمونه، ما سر خودمون رو بگیریم، گلیم خودمون از آب بکشیم بیرون، از مال زیاد و از قدرت زیاد پرهیز کنیم تا سالمتر بمانیم. این تئوری ملخص تئوری صوفیان ما بود و در عمل هم این کار رو میکردن، در عمل، و طرف ارباب قدرت هم نمیرفتن و حتی اکثر گاهی اونها رو نصیحت میکردن. غزالی هم دقیقا بر همین راه میرفت، بر همین نهج سیر میکرد، مولانا هم همینطور، و عموم صوفیان ما در تئوری و در عمل چنین میگفتن، چنین میکردن. و حالا اینکه راهشون درست بود یا نبود بنده اینجا سخنی نمیگم، باشه تا شاید یه وقتی اگر در باب نقد تصوف سلسله دروسی رو بر قرار کردیم در اونجا من به این امر مفصل تر بپردازم. اما مهم این استش که این صوفیان ما خب نظریه پرداز سیاسی نبودن و از اونها هم انتظار نمی رفت که بنشینن و مثلا تئوری سوسیالیسم بیارن، تئوری لیبرالیسم و دموکراسی بیارن، چون اصل در تئوری سوسیالیسم این بود که ثروت متجمع نداشته باشیم، اصل در دموکراسی هم این بود که قدرت متجمع نداشته باشیم. همون دو آفت دوران که صوفیان از او مینالیدن و همه فسادها رو به پای او مینوشتن، این رو عقلای قوم در دوران مدرن آمدن و برای او علاجی جستند. علاجش این بود که بیاییم توزیع ثروت کنیم که یک طرف ثروت انباشته نباشه، یک طرف فقر استخوان‌سوز. بیاییم توزیع قدرت کنیم که همه قدرت ها در مشت یک نفر نباشه، تفکیک قوا کنیم، قصه هایی که همتون میدونید. بعضی هم که بعدن آمدن و گفتن خود اینا رو هم باید تلفیق کرد، یعنی سوسیال دموکراسی باید پدید آورد. در اینکه آیا می شود یا نمی شود یه بحثی است. من با آقای ارنست گلنر که یک آنتروپولوژیست خیلی مهم انگلیسی بود در چکسلواکی در یکی از سمینارهای یونسکو صحبت می کردم و به من گفت، گفتش سوسیال دموکراسی خیلی تئوری خوبیه، ای کاش شدنی باشه، در نظر خوبه، اما جمع سوسیالیسم با دموکراسی در عمل با مشکلاتی روبرو می شود. حالا اینا رو بگذاریم برای تئوری پردازان، ولی این تئوری ها که نزد صوفیه نبود، دوران روشنگری نبود، بحث حقوق طبیعی آدمیان مطرح نبود، نگاه بیرون دینی چندان مطرح نبود. فیلسوفان ما مخصوصا در عرصه اسلام فلسفه نظری سیاسی چندان رشد و پرورش پیدا نکرد. فیلسوفان ما فلسفه متافیزیکی رو از یونانیان آموختن اما فلسفه سیاسی رو نه، و لذا فلسفه سیاسی ارسطو بستی پیدا نکرد. فیلسوفان ما در اون زمینه سخن نگفتن، اصلا کتاب فلسفه سیاست ارسطو به عربی ترجمه نشد و به همین سبب در این زمینه ما دستمون نسبتاً تهی ماند و بینش آگاهی بزرگان ما از قدرت، قدرت مستبد بود، از ثروت، ثروت‌های اشرافی و توانگری‌های مصرفانه. خب ما رو مذمت میکردن، میگفتن اینا خوب نیست و به چشمشون میدیدن که اینها فساد آفرینه. همین بود که غزالی میگفت الفقر لکافة الخلق اصله، میگفت بعد از اینکه من غنا و فقر رو با هم مقایسه میکنم ببینم کلا فقیر بودن بهتر است و آدمی رو سالمتر نگه میدارد از غنی بودن. اینا یه داوری هایی بود که وابسته به جامعه بود، یعنی وقتی نگاه میکردن به جامعه چنین تشخیص میدادن. اینجا در همین میدان است که فعلا مولانا بازی میکند و اسب میتازد و سخن میگوید. ببینید میگه شکر کن ای مرد درویش از قصور، که ز فرعونی رهیدی و از کفور. ای مرد درویش، ای صوفی، ای فقیر، برو شکر کن که نه قدرت زیادی داری نه نعمت و ثروت زیادی داری که یا فرعون بشی یا کافر نعمت بشی و ناسپاس بشی. چگونه شکر این نعمت گذارم که چی؟ که زور مردم آزاری ندارم. شکر کن ای مرد درویش از قصور، که ز فرعونی رهیدی و از کفور. شکر که مظلومی و ظالم نه ای، ایمن از فرعونی و هر فتنه ای. البته انزلام بد است، زیر بار ظلم رفتن بده، ولی مظلوم واقع شدن خب نه. وقتی که آدم زورش به ظالم نمیرسه، ظالمی بر او مسلطه، البته که ملامت ها و مذمت ها به طرف ظالم میره نه به طرف مظلوم. در نهج البلاغه هست که معاویه به علی گفته بود که تو رو مثل شتر ریسمان بر گردنت نهادند و کشیدندت ببرند مسجد برای اینکه بیعت کنی، و تخفیف کرده بود علی رو. در نهج البلاغه پاسخ این نامه، این سخن معاویه به صورت یک نامه در جلد پنجم نهج البلاغه که مجموعه نامه های امام علی هست آمده. نکته اون که اونجا امام علی میگه به معاویه، میگه فلانی آخه این چه ملامتی است منو میکنی؟ اونی رو که مظلوم که در مظلومیت مستحق ملامت نیست، تو مرو مظلوم خواندی، گفتی مرو به زور کشیدن بردن، که عیبی در من نیست، عیب در اون ظالمان است، در اوناست که به زور منو بردن. شکر که مظلومی و ظالم نه ای، ایمن از فرعونی و هر فتنه ای. اشکم تی، تی یعنی توهی، یعنی شکم خالی. اشکم تی لاف اللهی نزد. آدم با شکم خالی هیچ وقت ادعای خدایی نمی کنه. فرعون شکم سیر بود. اشکم تی لاف اللهی نزد، کاتشش را نیست از هیزم مدد. اشکم پرلوت دان، یعنی شکم پرلوت یعنی قضا. اشکم خالی بود زندان دیو. کشقم نان مانع است از مکر و ریو. شکم خالی زندان دیوه، یعنی شیطان در زندان شیطان عرصه‌ای برای عرض اندام ندارد. یعنی شخص گرسنه به شیطان چه کار داره؟ فکر نانه، در غم نان است. اما اشکم پرلوت دان بازار دیو. وقتی شکم سیر شد، حالا دیو بازارش اونجاست، میاد جولان میده، میاد متاعش رو میفروشه. اشکم پرلوت دان بازار دیو، تاجران دیو را در وی غریو. تاجران دیو صفت به صدای بلند در اون بازار بانگ میزنند و غریو میافکنند و مشتریان رو به سوی خود میخوانند. تاجران ساحر لاشی فروش، عقلها را تیره کرده از خروش. لاشی یعنی هیچ. تاجرانی که ساحر صفت، هیچی رو به جای چیز میفروشند، منظورش شیطان و شیاطینند که به صورت تاجران ظاهر میشوند. تاجران ساحر لاشی فروش، هیچ فروش، اینا چکار میکنن؟ عقلها را تیره کرده از خروش. بعد انواع مثالها رو میزنه از سحرهایی که ساحران اون زمانه میکردن و مشهور بود، یا در داستانها آوردن. خم روان کرده ز سحری چون فرس. یکی از سحرهایی که میکردن این بود که سوار خم خمره میشدن، بعد خمره مثل اسب راه میرفت. کرده کرباسی ز مهتاب و غلس. غلس یعنی تاریکی. چند جا این رو هم در مثنوی باز داریم. مهتاب رو در شبهای مهتابی به شکل کرباس در می آوردن و این کرباس رو می پیچیدن، می بریدن و می فروختن. گز کردن کرباس جزو یکی از سحرهای مشهور ساحران بود. چون بریشم خاک را بر می تنند. کار دیگرشون بود، خاک رو بر می دارن مثل ابریشم، می تنند، می بافن، لوله می کنند، پارچه می کنند. خاک در چشم ممیز می زنند. آدمی رو که چشمش بیناست چشمش رو نابینا می کنند، مثل اینکه خاک در چشم او زده باشند. چندلی را رنگ عودی می دهند. چندل همون صندله، همون که ما میگیم صندلی، که ابتدا از چوب صندل اون رو می ساختن. عرب ها کلمه چه، ببخشید، حرف چه رو در فارسی وقتی که معرب میکنن سادش میکنن. چک رو میگن سک، همین چک های بانکی رو. گچ رو چی میگن عربا؟ میگن جس. اون گافش رو جیم کردن، چش هم ساد کردن، جس، جساس شنیدید، یعنی گچکار. و چوگان، سولجان میگن، چوبگان، چوبگان بوده چوگان و اونو سولجانش کردن با ساد. و صندل، چندل رو هم و چندن رو هم چندل، صندل کردن. باری این چوب صندل یه جور چوب، چوب عود یک جور چوب دیگری است، خب میسوزد و خوشبوست. میگه چندلی را رنگ عودی میدهند، بر کلوخی ایمان حسودی میدهند. بازم یکی از کاراشونه که لابد کلوخ رو به یه شکل کالا و متاع خیلی مطبوع و گرانبهایی در می آورن، مثلا مثل در و گوهر و جواهر و یاقوت و غیره می کنن و دیگر یا زر و سیم و دیگران رو به حسادت می افکنند. این نوع سحرها رو اگر بخواد بخوانید کتاب هزار یک شب رو بخوانید، که هزار یک شب هم نیست، حالا 282 شب بیشتر نیست. اگر پیدا کردید با انواع این سحرها و ساحرها، یه دفعه جنی از وسط دریا سر بیرون آورد، یک صندوقچه با خودش آورد، این صندوقچه چی بود؟ داستانهای عجیب و غریبی است، خیلی هم خوشمزه است. و اون شهرزاد خانم برای رهایی جان خودش از کشته شدن به دست پادشاه قصه میگفت، هر شب بخشی از قصه رو میگفت، مثل این پاورقی هایی که تو مجله ها بود. میگفت بقیه داستان در فردا شب. پادشاهی بود که خب زنش به او خیانت کرده بود و او نسبت به همه زنان بدبین شد، زن خودش رو که کشتی چی. بعد از او بنا رو بر این گذاشت، گفت هر شب زنی رو میخواهم و با او هم بستر میشم و فردا او رو به قتل میرسانم. تا دختر وزیر پادشاه به وزیر گفت که، یعنی به پدرش گفت که منو معرفی کن به پادشاه. گفت نه دخترم، اون جدیه، مگه نمیبینی سر زنان رو هر روز صبح میباره؟ گفت نه من راهشو بلدم. و بالاخره دخترش رو معرفی میکنه به پادشاه و این دختر زیرک هم میرود و شب که میشود در کنار شاه که خوابیده بود شروع میکنه به قصه گفتن. قصه ای رو میگوید و نیمه تمام، اما قصه از بس جذابه پادشاه میگه خب فردا نمیکشمه تا بقیه داستان از تو بشنوم. و همینطور میره جلو میره جلو، حالا هزار و یک شب یا هرچه. و او وقت این قصه ها رو باید بخونید و ببینید فرهنگ اون زمانه رو. داستان های شیرینی هم داره، عربیش هم هست، البته در اصلم عربی بوده، به فارسی همون عبداللطیف تسوجی به فارسی آورده، شعرهای فارسی و سعدی رو خصوصا داخل کرده، خیلی مجموعه شیرینی است. این نوع سحرها رو فراوان در اون کتاب میبینید که یکی سوار خم میشه، یکی نونم از مهتاب کرباس درست میکنه و غیره. خاک آن که خاک را رنگی دهد، همچو کودک من بر آن جنگی دهد. خداوند هم ساحر نیست، پاک باد دامن او از سحر، ولی همین کار رو کرده در این عالم که خاک رو رنگی داده، ما کودکان رو هم بر سر او به نزاع افکنده است. دامنی پر خاک ما چون طفلکان، در نظرمان خاک همچون ذره کان. بعدن حالا دیگه نوبت آتی میخوانیم، این بار سخن به درازا کشید، دامن سخن رو در چینیم. یک برداشت خیلی زیبایی میکنه مولانا از قرآن و میگوید که قرآن که میگه علم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا، مگه این زمین رو گهواره قرار ندادیم، مهد قرار ندادیم؟ بعد دقیقا همینو میگه، میگه آره مهده، مهد کودکه. این آدما که روی زمین زندگی و همه کودکانند. بی جهت خدا نگفته که اینجا گهوار است، و همین سبب هم کودکانه بر سر خاکهای رنگین و نقشهای آراسته با هم می جنگند. بماند تا نوبت بعد، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون. باز هم تشکر میکنم که اول جلسه یادی از مادر من کردین و واقعا سپاسگزارم که برای خاک سپاری تشریف آوردین،
خواهش میکنم.
قدم واقعا قدم از چشمان من گذاشتین. آرزوی سلامت و طول عمر با عزت برای شما دارم، همچنین از
شکرا.
دوستان، هم از طریق تکس، چه با حضورشون در مراسم فیونرال تشریف بودن، تسلیت گفتن و باعث دلگرمی من شدن، از همه سپاس گذارم. خیلی ممنونم.
خب فرصتی هست عزیزان اگر نکته ای دارن مطرح بفرمایند.
بله، دو تا سوال در تکست اومده، اگه اجازه بدین من
بله،
سهرابی پرسیدم. با سلام و احترام خدمت همگی و استاد محترم، در جلسات دیروز و امروز بحث زنان در سخنان دکتر سروش مطرح شد که سوالی را که مدتی برای این جانب ایجاد شده دوباره پررنگ کرد. مدتی است که خصوصا بعد از جنبش زن زندگی آزادی، برخی از چهره های معروف هنری فرهنگی جامعه اقدام کشف حجاب کردند. جمله این افراد می توان به دکتر صدیق وسمقی اشاره نمود که چند روز پیش کتابی هم با همین عنوان منتشر کردند. آیا آقای دکتر به عنوان یکی از اعضای جامعه روشنفکری دینی واکنش ها را به خصوص در مورد متفکران و شارحان دینی کشور تایید می کنند، یا اینکه این گونه اقدامات را ساختار شکنانه اقدامات ساختار شکنانه را نهایتا به ضرر رونق دین در جامعه می دانند؟
را ببینید، من فقیه نیستم، البته بنده نمیتونم فتوایی بدهم که حجاب واجب است واجب نیست، اون شأن من نیست و حد من نیست در اون باب سخن گفتن. اما این رو میتونم بگم که کلا احکام فقهی همه عرضیاتن، این رو من همیشه گفتم، یعنی امروز نمیگم، و اینها تغییر پذیرن، میتوانن تغییر بکنن، جزو ذات دین نیستن. احکام فقهی از نمازش گرفته تا روزش تا حجابش تا خمسش تا زکاتش تا هر چیزش، فقه کلا جزو عرضیات است، و عرضی یعنی می توانست به گونه دیگری باشد. خب این که می تواند به گونه دیگر باشد، البته بی سبب و بی جهت نباید او را عوض کرد. مادامی که دلیلی نداریم بر تغییر، خب نباید تغییر بدیم، بالاخره اون حکم می ماند. اما قانون به حکم اون که قانونه و فقه به حکم اون که همین جنبه حکمی و قانونی داره، ذاتاً تغییر پذیره و به تغییر اوضاع، تغییر احکام هم لازم میاد. این دیگه به اجتهاد فقها بستگی داره که ببینن که وقتش هست که در این حکم تجدید نظری بکنن. هیچ قداست خاصی نداره، هیچ جاودانگی نداره این احکام، کاملا میتواند جای خودش رو به احکام دیگری بده. عقلای قوم، فقهای قوم، مسئولان باید تو این زمینه ها اندیشه بکنند و ببینند که بهترین راه چیست. فعلا به نظر من بهترین راه این استش که آزاد بگذارند، یعنی اختیاری کنند و بگویند اونهایی که موافقند و حکم شرع رو برای خودشون الزام آور می دانن، عمل کنن، تبعیت کنن. اونهایی هم که حکم شرع رو اصلا یا به حکم شرع قائل نیستن یا معتقدند که حکم شرع این نیست، خیلی خوب، اونا هم به رأی خودشون عمل کنن و تحت فشار و جبری در نیاین. این فعلا به نظر من راه درستی است، و عملا هم من میتونم بگم حکومت به همین رأی تن داده است. یعنی درسته که حالا اینجا و اونجا دوباره یه کاری میکنند و یه جریمه میکنند، زندان میکنند، جریمه مالی میکنند، گمان نمیکنم اینا چندان ماندگار باشه. ماندگار باشه یا نباشه مؤثر نیست، یعنی کسی رو که تربیت حجابدارانه ندارد با حجاب نمیکنه، بالعکس بی حجاب هم نمیکنه. ما خب یه تجربه داشتیم زمان رضا شاه که به زور و جبر چادر از سر زنان برداشت، و من در فامیلمون میشنیدم بعضی زنان که میگفتن ما میخواستیم حمام بریم، میخواستیم مسجد بریم، کسانی رو با می داشتیم تو کوچه، پس کوچه بپان که پاسبان اونجا نباشه، که ما بتونیم با حجاب با چادر بریم حمام، با چادر بیایم بریم خونمون. این چنین سختگیری میکردن، واقعا پاسبان ها دستور داشتن چادرها رو میگرفتن پاره میکردن، روسری از سر میکشیدن، رنجی دادن به مردم. و خب اون روش پایدار نماند دیگه. بعد از رضا شاه بالاخره دوباره ما برگشتیم به جامعه ای که با حجاب در او با حجاب بود، بی حجاب هم در او بی حجاب بود. البته افراط کردن در بی حجابی هم یکی از چیزهایی است که زنان در نهضت زنان باید یادآور بشه، و اینو ما ندیدیم. همین گفتن که زن آزادی، بله ما هم قبول داریم زن آزادی، ولی هیچ وقت خود خانم ها باید از این برهنگی های افراطی انتقاد بکنند. خود اونا باید پیشگام باشند که وقتی حجاب اختیاری شد معنیش این نیستش که دیگه ما سر به صحرا بذاریم، هر پوششی رو برای خودمون مجاز بدونیم. نه، اینطوری نیست. من اون خانمی که برهنه شد و انتقاد کردم از او و گفتم این نه آزادی است، نه شرعی است، نه عقلی است، نه اخلاقی است، نه هنری است که یه خانم جوانی بیاد و در مقابل چشمان مردان در سراسر دنیا همه بدن خودش رو، سینه خودش رو، عورت خودش رو برهنه کنه و به نمایش بگذاره. یه عده انتقاد کردن، من الان هنوزم حرفم همینه. میخواستم بگم اون خانم نباید الگوی دخترای ما باشه، او نباید رفتار او نباید معنی آزادی زنان باشه، اینطوری نیست. و اتفاقا همین افراط ها هم هستش که زبان طرف مقابل رو درازتر میکنه و حکم اونها رو مسلمتر و قطعیتر میکنه. خب اعتدال همه جا رواست. حالا این معنی نداره که اگر توی فرنگ یه کسانی این کارا رو میکنن ما هم فکر کنیم که این اند آزادیه، اند اخلاق و انسانیت. نه، اینطوری نیست. خود اینا هم روز روزگاری پشیمان خواهند شد. من بارها گفتم این کیفیت پوشش زنان در اینجا موقته، اینجوری باقی نخواهد ماند و اینا بالاخره از این افراط به یک اعتدالی خواهند کشیده شد، که همان که قبلا تفریط بود. خلاصه حرف من در این باب این است. مسئله حقوق زنان من همینطوره. بالاخره حقوق زنان، اصلا مسئله حقوق، یه مسئله است که ما مطرح کردیم دیگه، که در مقابل تکالیف باید حقوق رو در میان آورد. حقوق زنان، حقوق مردان، حقوق دموکراتیک، حقوق سیاسی، حقوق زندانیان، حقوق دانشگاهیان، همه اینها بالاخره مطرحه و زنان هم یکی از اونها هستند. در اینجا هم افراطی نباید صورت بگیره. افراطش اینه دیگه، خانم ها امروز همه جور حقوق میخوان، ضمناً مهریه هم میخوان. خب اینا رو باید تعدیل کرد. مهریه که طرف میگه نمیدونم 1381 سکه به اندازه نمیدونم سال تولد من، بسیار خوب. آخه این حقوق زنانه در کشور ما، در کشورهای فرنگی دیگه مهریه نداره دیگه، زن میره کاسبی میکنه، میره درآمد داره. ماشاءالله خانمای ما معلوم نیستش که توی کدوم فضا زندگی میکنن و چی رو میخوان. به هر حال خودشون باید این چیزا رو بشینن و روشن کنن برای خودشون. نهضت زنان نتیجه های خوبی داشته، بنده رو موافقم. یکیش همینه که دیگه طلاق الان دست مرد نیست و راه های فقهی براش پیدا شده که بالاخره به دادگاه و طرفین مراجعه کنند و یک قاضی و با شنیدن رأی حکمین طرفین داوری کنه و حکم صادر بکنه. این خب پیشرفت بسیار خوبی بوده. و اون شروط ضمن العقدی که اونها رو الان در ازدواج ها مطرح میکنن و مرعی میدارن بسیار عالی است. چیزهای دیگری هم هست، ولی زن ما نباید زن غربی بشه. این ایدئال خوبی نیست، این ایدئال خوبی نیست. و این رو خود زنان باید بیاموزند و یکدیگر باید بیاموزند. حد کار خودشون رو باید بدانند و به دیگران هم بگن. بعضی ها رو که اهل افراط کاری هستند در این زمینه الگوی خودشون نگیرند. این خلاصه سخن من است.
ما دیدیم کسی دست بلند نکرده. خب
نمیشه دست بلند. سلام
شما هم
علیکم.
دست بلند کنید، هم سر بلند کنید، اشکالی نداره.
آقای دکتر، من یه چیز خیلی کوتاه راجع به این ماجرای مسئله زنان که صحبت کردید بگم و بعد سوال میکنم با اجازت. کسی صحبت میکرد که آره این دیگه بیش از حد شده و این ماجرای میتو که اینجا پیش اومد دیگه هر کی چپ نگاه کنه اینجور میشه بود و از اون طرف پشت بون افتادن، خلاصه از این صحبت هم. من یه چیزی به ایشون گفتم که حالا فکر میکنم اینجا هم میگم. 3-4 هزار سال خانمها تحت به قول معروف ماینوریتی بودن، به شکل ماینوریتی باشون برخورد کردن. برگردیم به تاریخ خودمون، برگردیم به تاریخ آفریقا و بردهداری و رفتارهایی که با زنها میشد و کلا انقدر بزرگه که اصلا نمیشه حتی مثال زد راجبش. حالا یه 5 سال 10 سالی میتو اومده و زنها اجازه دارن اعتراض کنن و حقوق مساوی بخوان و حقوق مالی مساوی بخوان حتی که هنوز هم نیست و این در انفنسیش به سر میبره، تازه شروع کرده تاتی تاتی کردن. این آقایون یه ذره دندان بر جگر بذارند و صبر کنند، این هم درست میشه، ولی مثل هر جنبشی که تازه شروع میشه، حتی در مورد سیاه پوستام اینو میگفتن که دارن از اون طرف الان دیگه میدونید که میگن که ریسیسم ریسیستی برعکس شده و اینا، خب یه فرصتی بدن به اینا، این هم درست میشه، ولی بالاخره اینم باید به بلوغش برسه. حالا با اجازه شما سوال،
فرصت که دادن خانم، کی جرأت داره حرف بزنه؟
هنوز 4-5 سال اینطور شده، یعنی به 10 سال
میگم کی اصلا
نرسیده،
جرأت داره با
چهار
خانم
هزار
حرف
سال
بزنه؟
میبره.
فرصت دارن، الهی قیامت چنون دارن میتازن ماشاءالله که دیگه از همه دیگران فرصت رو گرفتن. بله، حالا این که شوخی بود ولی درست میگید، بنده هم قبول دارم وقتی که چیزی شروع میشه گاهی به افراط میره، گاهی به تفریط میره. خود این فمینیزم که پدید آمد الان خیلی ها در درون خودش انتقادات میکنن که ابتدا دیمند ها و آرمان های خیلی بلند پروازانه داشتن که نارسیدنی است، به تدریج داره تعدیل میشه. بله همینطوره، کار بشر همینه، خودش از تجربه خودش درس میگیره و امیدوارم که درس بگیریم هممان و شرایط مساعدتر و انسانی تری برای یکدیگر فراهم کنیم. بله بفرمایید.
من سوالی که دارم راجب خنده در مثنوی، راجب شکر در کلام مولانا، راجب شادی صحبت کردیم. من برخوردی که با این 5 بیتی که نگاه کردم که از تخم دغل می کاشتی افسوس ها می داشتی، حق را عدم پنداشتی، اکنون ببین ای قلتبان، تو میاد پایین که ای خر به که اولاتری، بعد دوباره پایین تر، در من کسی دیگر بود کین خشم و از وی جهد، گر آب سوزانی کند زاتش بود، این را بدان، در کف ندارم سنگ من، با کس ندارم جنگ من، با کس نگیرم تنگ من، زیرا خوشم چون گلستان، پس خشم من زان سر بود و از عالم دیگر بود، این سو جهان آن سو جهان، بنشسته من بر آستان. این ماجرای خشم در مثنوی رو این وقتی آدم میخونه برای ما که خب نمیفهمیم چی به چیه، اینه چیز میمونه، انگار که مولانا داره زیگزاگ میزنه اینجا، یه بار میگه خشم داره، بعد میگه که من خشم ندارم. اینو یه توضیحی راجع به خشم در کلام مولانا خواستم، اگر ممکنه بدید ممنون میشم.
ببینید مولانا بشر بود، انسان بود مثل ماها، حالا به لحاظ اینکه اونم انسان بود نه اینکه ما در رتبه او هست، و این انسانیت آدمی اقتضاعاتی داره، اقتضاش اینه که وقتی هم خشمگین میشه، و اتفاقا مولانا خشمگین میشده، فحشم میداده، در کایات مربوط به زندگی او نوشتند گاهی فحشای بد هم میداده، و بله عصبانی هم می شده و بر کسانی خشم می گرفته. یه نمونهش همون در مثنوی در دفتر سوم، اونجایی که به گوشش می رسید که کسانی که شعرهای مثنوی به گوششون رسیده طعن زده اند و خورده گرفتند، ایراد گرفتند، و بعد می بینید که چه مواجهه سخت و سنگینی با اونها می کنه، که خربتی ناگاه از خرخانه سر برون آورد، چون آنه ای که این سخن پست است، یعنی مثنوی قصه پیغمبر است و پیروی، و بعدش هم خطاب میکنی که ای سگ تا انتو او او میکنی، طعن قرآن را برون شو میکنی. میبینید خر و سگ و هرچه از دهنش در اومده به اون طرف گفته، و بعد هم گفته که نخیر، این مثنوی ما همپایه قرآنه، قرآن هم که آمد همین آدمایی مثل تو بهائم و انعام آمدند و طعن زدند، ولی میبینید که مرمرا افسانه میپنداشتید، تخم طعن و کافری میکاشتید، خود بدیدید که خسان طعن زن که شما بودید افسانه نه من، خود بدیدید که طعن میزدید که شما فانی و افسانه بودید، من کلام حقم قائم به ذات الی آخر. و در واقع میگه مثل قرآن که در مقابل همه اون طائنان و دشمنان ایستاد و پایداری کرد و پایدار ماند و اونها همه از بین رفتن و فانی شدن، کتاب منم میمانه. لذا در خلق و خوی مولوی و در رفتارش ما اینو میبینیم، در رفتار شمس تبریزی که 100 برابر این میبینیم. حالا مولانا یک نمونه تلطیف شده و رقیق تر شده شمس تبریزی است. شمس تبریز که خب رسما گفتن زبان درشتی داشت و حرفای خیلی ناگواری میزد و اطرافیان رو خشم گرفت، و حتی خودش هم گفته بود که من وقتی که مکتب دار بودم بچه ها رو می آوردن اونها رو سخت می زدم که در حد کشت، یک همچی چیزی. به هر حال اونجوری بود. مولانا هم بله اینطوری است. در اون غزلی که شما خواندید ببینید، این غزل در واقع بله، ما که حالا شأن نزولش رو نمیدونیم، نمیدونیم برای چی، در چه واقعی، در چه حادثه‌ای این غزل سروده شده است، اما مولانا به یه اعتبار یعنی غزل معلومه که یه جایی خشمگین شده و از او سخنان درشتی صادر شده است. حالا از یه طرف داره نفس خودش رو ملامت میکنه و میگه تو ای نفس خر من، تو به کاه اولاتری، تو رو باید کاه جلوت ریخت و کاه بخوری، و بنابراین این من نبودم که اون حرفا رو زدم، اون نفس اماره بود که بر من غالب شد و من اون حرفا رو زدم. اما همطور که شما میگید در این غزلی تناقضی هم هست، بعدش میاد بیرون از این پوست و این تخلیل رو رها میکنه، میگه نه، خشم من هم از خداست، رحم من هم از خداست، همه چیز از بالا در من میرسه. یعنی یک جور دابل اکسپلینیشن اینجا صورت میگیره. از یه طرف میگه من این نیستم که این حرفا رو بذارم این کارا رو بکنم، یه شیطانی در من نفوذ کرده، همون که در همون دفتر سوم هم یه جایی داره، می گفت چندان آن یتیمک را زدی چون نترسیدی ز قهر ایزدی، گفت او را کی زدم ای جان و دوست، من بر آن دیوی زدم که اندر اوست. گفت کسی که یک طفل یتیمی رو میزد، میگفت یه شیطانی در این رفته بود و اون یه کارای بد میکرد و من اون دیو رو زدم که از تن او بیرون بره. اینجا هم در این غزل مولانا پاره از ابیاتش میگوید که دیوی در من رفته بود و اون کارها رو میکرد، من نبودم. ولی بعدا در واقع مثل اینکه یه جور جست عارفانه میگیره و اون کلاه رو بر سر میگذاره و میگوید که نه، مثل باز ابیاتی که در دفتر اول داره، بخل من لله اطال الله و بس، آن الله هم نیم من آن کس، من اگر خشم بگیرم خشم خداویست، اگر من رحم کنم رحم الهیست، اصلا منی در میان نیست، همش رفتار اوست، همش تجلیات اوست. یک چنین چیزیست در این غزل. ولی اصل این که خب مولوی انسانی بوده که خشم میگرفته، عصبانی میشده، طعن میزده، فحش میداده، اینا بله، یعنی اونایی که زندگی نامه او رو نوشتن این نکات رو آوردن. فکر میکنم وقت خداحافظی است.
بله،
عزیزان رو به خدا بسپاریم و وداع کنیم و السلام علیک بگوییم و عزیزان رو همه رو در لطف و عنایت خداوندی بسپاریم تا هفته آتی انشاءالله در ملاقات جدید.
خیلی متشکرم.
السلام علیکم و رحمت الله.